أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مادة أمر بود. در مادة أمر به امر پنجم رسیدیم. پنجمین امری که بحث کردن، امر قبلی رو که صحبتشو کردیم به خاطرتون هست، بحث معنای امر و طلب بود. این بحث بحث معنای طلب و اراده است. اونجا مفصل صحبت کردیم در مورد امر که آیا معناش و معنای طلب یکی هست یکی نیست. گفتیم ماده امر و سیغه امر هر دو باید معنای خودشون مشخص بشه. بعضی امر رو به طلب معنا کرده بودن، شش تا قول نقل کردیم. الان در تطابق معنای طلب و اراده هستیم که بعضی ها قائل به اتحادن. مرحوم آیه شیخ انصاری و آیه آخوند فرموده بودن معنای طلب و معنای اراده یکیه. تعبیری که شیخ دارن اینه که عدلیه قائل به اتحادن. این مبنا صحبتش گذشت. من ما آخوندم همینجور گرفتن، طلب و اراده رو متحد گرفتن. اما گفتیم بسیاری از بزرگان قائل به تغایره، برخلاف اون چی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به عدلیه نسبت دادن. و اون اینه که یک مبنای محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی دو تا مبنا داشتن، یکیش تو نهایت درایه بود، یکیش تو الاصول علی نهج الحدیث. مبنای اصول علی نهج الحدیثشون این بود، گفتن طلب به مظهر اون اراده اطلاق میشه، به اون قول یا فعلی که اراده رو اظهار میکنه. ما یادتون بوده باشه چیز دیگه ای گفتیم، مرحوم اصفهانی میگفتن و اون مطلب رو قبول کرده بودیم. گفتیم اون فرمایششون خیلی وزینه و اون چی بود؟ این بود خود اراده مظهر است. خود اراده یه دقیقه نفسانی است و مظهر است. اونو گفتیم طلبه. وقتی شما ایسی رو طلب میکنید اراده مظهره بهش میگن چی؟ میگن طلب. اراده مظهره یعنی اگر این اراده اظهار نشه طلب شما نکردید، اراده داشتید که طلب نکردید. اما حالا اینجا دیگه مرحوم اصفهانی تعبیرشون این بوده که طلب عنوانیست برای قول یا فعلی که مظهر اراده است. از این گذشتیم، از این دوتا نظر. یک نظر سومی مطرح شد، نظر میرزای نانی و گفتیم نظر ساکدات المسترشدین بود و اون اینه که فرمودن ما وقتی که یک چیزی رو میخواییم ایجاد کنیم و طلب کنیم، این بحث سابقه ما دارم، من میگم که رفقا کامل زنشون روشن بشه. وقتی که ما یک چیزی رو طلب داریم میکنیم چند مرحله هست. یک تصور به تصدیق به فایده، بعدی شوق مؤکد، بعدی طلب و اختیار. میرزای نائینی اینجور فرمودن به تبع محقق تقی، محقق نجفی. این آقا نجفی که بودن و بعدن توی قضیه مشروطه ایشون نوه اون آقا صاحب داد مسترشدینه. یه برادری داشت آقا نجفی که معروفه به صاحب تفسیر عاشق محمد حسین نجفی که یک کرامات خیلی عجیبی ازش نقل میکنن. برادر آقا نجفی، اینا چندین تا برادر بودن، اینا نوه های ایشونن که صاحب تفسیر های بهجت هم خیلی به تفسیرش نظر داشتن. یه تفسیری داره ایشون، یه حالات عجیبی داشته. اواخر اون دیگه درس و بحث رو ول کرد، نمیتونست درس بده، فقط میگفتن که همجور عشق چشمش سرازیر میشد و نقل میکنن یه بار شد قریب 70 روز بود که چیز نمیخورد و خودش فرموده بود تو شبها نوری همراهش بود، میدید شب تاریک تاریک بود میدید، این در حدی که میتونست مثلا چیزی بخواد بخونه بخونه. چیزهای عجیبی ازشون نقل میکنه. شما حسین نجفی، برادر آقا نجفی بود، اینا نوه های ثابتات المسترشدینه. نظر ایشون اینه، ما اومدیم گفتیم این نظر خیلی مهمه با، چون این بحث مربوطه به یکی از مباحث عقیدتی هم میشه، از اصول و فلسفه و کلام یه بحثیه که بحث واحده، برای همین خیلی مهمه. از اینجا ما میخوایم وارد همون بحث اراده بشیم. میرزای نائینی اینجا اومدن فرمودن که این مرحله سوم شوق مؤکد اراده است. این معشوق مؤکد، یعنی بعد اون تصورات هستی که مرحله علمی بود، تصور میکردید یک شیء و تصدیق به فایدش میکردید، بعد که تصور رو تصدیق میکردید یه شوق مؤکدی میومد که اون اراده بود. بعد مرحله چهارم رو مرحله اختیاره که انتخاب میکنید، بعد که اراده کردید اختیار میکنید. این اسمش رو گذاشتن طلب آینه آینی، این اومدن فرمودن طلب. یادتون بوده باشه های خویی اصل نظریه های ناینی رو پذیرفتن، اما اومدن گفتن که تصور تصدیق به فایده تا حالا همراهن، شوق ما اکید مؤکد اینم همراهن، اینم اراده است اینم همراهن، چهارمی هم اختیار، اما اینو اسمشو دیگه نذاشتن طلب، گفتن این همون اختیاره. طلب پنجمیه، فعلی است که منشأش میشه اختیار و اراده، اراده هم با اختیار دوتا میدونن، پنجمی میشه طلب. خب پس باز بین طلب و اراده دوتا مرحله فاصله است، دوتا حقیقت کاملا جدا هست. کما اینکه آیه ناینی هم بر محقق صاحب هدایت و مسترشدین هم میگفت دوتا مرحله جدا هست، اما اونا میگفتن مرحله چهارم و مرحله سوم و چهارم هست، سومی اراده است، چهارمی طلب، آی خوی میفهمن سومی اراده است، پنجمی تازه طلب، فاصلهشون بیشتره، حقیقتشون دورتر از همه. این فرمایش که ایشون فهمدن برای همین میرزا ناینی آقای خویی بهشون اشکال کردن، فرمودن اراده اصلا شوق اکید نیست. اونا تو در مورد حق تعالی تعبیر اشتیاق رو بعضی هم میگن راه نداره مثل آقای خویی، لذا فهمدن که اینجا در مورد حق تعالی ما میگیم اعمال القدره، اینجور تعبیر کردن در اراده خدا، فهمدن اعمال القدره است. و بعد چش این بود که شوق اکید توش نیست، تصور علم که در مورد حق تعالی هست مسلمه، اما مرحله بعدی دیگه نباید بگید شوق اکید، درسته؟ اینو تو این مرحله فهمیدن. اگرچه بعضن شاید یه تعبیر شوق به معنی محبت به معنی شوق نفسانی نیست دیگه، در حق تعالی شاید اینو بعضی رو بگن که یعنی خدا مشتاق به عبدش هست، این منتها شوق شوق نفسانی نیست، این برگشتش به معنی محبته. نه ببینید این که به امر واحد هست هم نایی باشه، این شما حاضر باشه اتحادشون در وجوده. ببینید این بحثو خیلی روش یه تعمدی بکنید، خیلی هم بحث به خیلی مهمی هم هستش، خیلی تو مسائل مختلف به کار میاد. ببینید درباره اسماء حق تعالی، اسماء و صفات، یه عده‌ای از بزرگان قائلن که تمام اسماء و صفات حق تعالی نگه شما دارید میگید اینها برگشت میکنه به وجود ذات، یه وجود دیگه به عنوان وجود عالم و اسماء نیست. بعضی ها میگن چرا هست، مثل مرحوم مثلا استاد احمد کربلایی و این بزرگان، اینا نظرشون بوده که یک عالمی داریم سلام علیکم که عالم اسماء و صفات حق تعالی است. میگن این اسماء و صفات، باز حالا به اسماء و صفات فعلیه نرسیدیم، اسماء و صفات فعلیه که اصلا تو دایره خلقه، الان فعلا بحث ما در چیه؟ در عالم اسماء، نه اسماء و صفات فعلیه، عالم اسماء که حضرت واحدیت تعبیر میکنن ازش. تو اونجا وجود رو بعضی ها این وجود مقام ذات میکنن، میگن وجود جدایی که نیست، مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم هاشمان حسین اصفهانی این نظر رو دارن، وجود وجود جدایی که نیستش، که وجود وجود ذاته، مفاهیمه که متعدده، مفاهیم رو متعدد میگن. ببینید هیچ کس نمیاده بگه تا حالا از بزرگان که آقا مفهوم علم عین مفهوم اراده است، عین مفهوم مثلا رحمت، مفاهیمی که کسی نمیگه. لذا تو مباحث عقلی هم تعبیر میکنن، میگن تعینها، تعینها مختلفه که صد تعینات است، دیدید دیگه فرق احدیت و احدیت چیه؟ در عالم احدیت میگن که تعینات اسماء و صفات حق تعالی مستعلقن، اما در عالم واحدیت میفهمن که کثرت تعینی اسماء ظهور پیدا میکنه، باز وجود همون وجوده، وجود هر دو واحدیت، باز این بزرگان سوشمان دوست میفهمن این وجود ذاته، درست یا نه؟ اما در عالم واحدیت میفهمن تازه کثرت تعیونی ظهور پیدا میکنه. تو احدیت کثرت تعیونی نبود، اونم عالم اسماء و صفات بود. به تعبیر بعضی مثلا شهابادی، مثلا احدیت میفهمن اسماء و صفات اجمالی، واحدیت اسماء و صفات تفصیلی. یعنی بعد از مقام ذات، مقام ذات تمام نمیکنه. اما شاید فایده بود ببینید مقام ذات، بعد مقام اسماء و صفات که حالت خوب انسان ببینید مقام ذات، مقام اسماء و صفات یه وقت اجمالیه که میشه احدیت، تعین و کثرت مفاهیم اسماء و صفات توش نیست، تعین نیست. یعنی تعین علم اینجا جدا از تعین قدرت نیست، تعینات مستهلکه. تو عالم واحدیت چی میشه؟ تعینات ظهور پیدا میکنه. این که میگن تعینات مستهلکه، نه این که معنا و مفهومی که مثلا ما از علم داشتیم این قدرت باشه یا این اراده باشه یا این محبت باشه یا این رحمت باشه، نه، مفاهیم سر جای خودشون جدا وجود هم هست. تعینات چه مستهلکه؟ این اسم و صفات هنوز به تمیز نرسیدن، لذا تکثر اسم و صفات ما هنوز نداریم حقیقتا. اینه تو عالم احدیت. پس مقام ذات احدیت واحدیت، بعد مقام فعله. در مقام فعل میشه اول رتبه اسماء و صفات فعلیه که اونها هم به تعبیر شهابادی میفهمیدن بی حدن. یعنی اینجا تعین علم هست بی حدم هست، قدرت هست بی حدم هست، وجود هم اصلا وجودش وجود مطلقه، تعینات اسماء و صفات هم به تبع این وجود مطلق میان. تعبیرهای شهابادی اینه که این وجود وجود مطلقه، مافوق عالم انسانیته و 14 معصوم تو رشهات دارن آیه شهابادی بزرگ. فهمن 14 معصوم به حسب وجودشون وجود اطلاقی دارن، وجودشون مطلقه، حد و قید نداره. و مقام نورانیت 14 معصوم علیهم السلام در این عالم اسماء و صفات فعلیه، علمشون بی نهایته، قدرتشون بی نهایته، ارادهشون بی نهایته. منتها این علم بی نهایت متقوم به علم بی نهایت حق تعالی است، این اراده بی نهایت متقوم به اراده بی نهایت حق تعالی است، متقومه. کمان که وجودشون وجود مطلقه، قید نداره، حد نداره، اما متقوم به وجود اطلاقی حقه. یادتون باشه قبلا صحبت میکردیم دوتا وجود اطلاقی داریم به نظر این بزرگان، یادتون گفتیم دوتا وجود اطلاقیه، وجود اطلاقی قیومی، وجود مطلق قیومی، وجود مطلق متقوم. ببینید پس بنابراین تعبیرم میکنن میگن این وجود اطلاقی متقوم 14 معصوم در این مقامشون مافوق عالم انسانیت هم، مافوق عالم روح هم. مقام نورانیت اهل بیت مافوق عالم روحه. بحثی هست مثل مرحوم ماست احمد کربلایی با شما به سین اصفهانی رو میگفتن، این عالم اسماء و صفات کنا فهمیدن که میفرمودن که حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم مافوق این عالمه. این عالمی که میگیم وجود اطلاقی، وجود مطلق متقدم، استاد احمد کربلایی که استادای قاضی بودن و مرجع در حقیقت میرزا شیرازی ارجاع داد به ایشون، قبول نکرد. ایشون جواب هم داد به میرزا، گفت دو موزه بیامد حکومت نگم هماس خلاص ما سادات اینا بفرستی سراغ من اینجا، نذاشتش که کسی ازش تقلید کنه. آست احمد کربلایی میگن حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم جامع بین قوسی الاحدیت و الواحدیت، یعنی توی رتبه است نه توی رتبه. حرفش با شما حسین عثمانی اینه، شما فهمن که توی یه رتبه بالاتره، فهمن توی یه رتبه بالاتره. این هم ببینید پس در تعینات اسماء و صفات، چون الان این بحث ما مربوط به اسماء و صفات، الان از طلب و اراده بحث وصل شده به بحث اراده که اومد تو این عالم، تو این عالم واحدیت. این اراده تو عالم احدیت مستهلکه، چون تو اینجا علم مستهلکه، اراده مستهلکه، بقیه اسماء و صفات هم همه اینجا مستهلکن، مثل قدرت، مثل رحمت، همه اینا مستهلکن تو اینجا. اما تو اینجا تعیناتشون جداست. تعیون هیچ وقت با دیگری متحد نیست، اینجا هم مستهلکه. تعبیری که میکنم چقدر تعبیر دقیقه، خیلی دقت کنید تو این تعبیرات. تعبیر چیه؟ میفهم مستهلکه. اینجا جای تعیون نیست، هنوز ظهور علمی اسماء و صفات نشده تو عالم احدیت. این که شما میفرمایید که به اصطلاح تو یه جایی هم هستن اینا با هم یکی میشن، به حسب وجود در حق تعالی علم با قدرت یکیه، با اراده یکیه، با معرفت یکیه، با همه اسماء و صفات به حسب وجود متحدن. چرا؟ چون مثل آشما هم دوستانی فهمن وجودشون هم وجود حق تعالیست. چرا بسیارت علم باید متحد باشن وجودن، اما تعیونشون دو ساسا، تعیون دو تاست، این صفت علم و صفت اراده دو تا تعیون هم مفهومن هم دو تا هم. حالا ما بحثمون سر اراده است تو این عالم، تو عالم واحدیت. این اراده الان بحث ما از طلب و اراده که رابطه طلب و اراده رو دارن بحث میکنن داره کشیده میشه به این اراده که تو این عالم. این اراده رو ما میخوایم تفسیر بکنیم. حالا اول بحث اصولیشو الان من یه ذره بیام جلوتر، میرسیم به این حرفی که شما فهمیدین فرمایش که هاشم صاحب دارن، میرسیم بهش. خب آیه بروجردی یه تعبیری دارن، یه چند دقیقه دیگه ایشالا میرسیم به سر همون مسئله. آقای بروجردی تعبیری دارن، ایشون هم قائل شدن که نه عدلیه مبناش این نیستش که حتما طلب و اراده یکیه، ما هم قائل به تغایریم. میگیم بلای چی؟ میفرمان که اراده صفت نفسانیه است، لذا اراده وجود انشایی ندارد، اما طلب وجود انشایی داشت، وجود انشایی رو قبول میکرد. یادتونه تو بحثشون قبلا تو بحث سابق حرفای بروجردی که گفتیم، یادتون بوده باشه آقای بروجردی قائل بودن به طلب انشایی، به اراده که میرسن میگن آقا طلب و اراده دو تاست، اراده وجود انشایی، اراده وجود انشایی نداره، اراده امر حقیقیه. یعنی چه اراده انشاییه؟ ما اونجا جواب دادیم، اونجا هم اشاره کردم، گفتیم که اراده هم مثل طلب دو قسمه، اراده حقیقیه و اراده انشاییه. چطور شما در طلب قائل شدید که ما یک طلب انشایی داریم؟ یعنی طلبی که انشاء میشه، مثل طلبی که به سیعه افعل انشاء میشه، برو این کارو بکن. یه طلبی داریم تو نفس، یه طلب انشایی داریم. شما یه وقت مثلا ممکنه که طلب نفسانی نداشته باشید اما طلب انشایی داشته باشید، اینا دو تا مقوله جدا هستند، ربطی به هم ندارن. مثلا یه وقتی که شما یه چیزی رو طلب میکنید از دیگری، واقعا میخواد اون کار انجام بده، واقعا دلتون میخواد این کار انجام بشه، یه وقتی یه کسی تحت اختیار شماست، شما میخواد چیکار کنید؟ میخواد بیکار نباشه، یه دستوری هم بهش میدین، برو خلاصه این کارا رو انجام بده، اینا رو بچین اونور، بعد که چی دونور، بعد یکی دیگه میگه حالا اینا رو بچین اونور دوباره. ببینید هیچ طلبی ندارید اما طلب انشایی دارید، طلب قولی دارید، افعل، این افعل شما طلب انشاییه، ممکنه طلب حقیقی نبوده باشه. اراده هم همین جوره، اراده هیچ آیه نازل نشده که فقط اراده حقیقی بوده باشه، اراده هم هم میتونه حقیقی بوده باشه، میتونه انشاییش هم بوده باشه. اونجایی که شما این دستور رو دادید به اون شخص، اراده انشایی داشت، نه اینکه فقط طلب انشایی بود. وقتی ما گفتیم طلب همون اراده‌ایه که اظهار میشود، مظهر میشه، معناش چی میشه؟ معناش اینه که وقتی طلب داریم اینجا اراده داریم، اراده انشایی مظهر است، میتونه تو مقام انشا قرار بگیره. این حرف نسبت به حرف آقای بروجردی. میرسیم به نظریه اشاعره. اشاعره در مقابل عدلیه، البته به تعبیر این بزرگان در مقابل عدلیه، ولی دیدیم که خیلی از اعاظم ما قائل به عدم اتحاد و طلب و اراده شدن، اشاعره اینها هم قائل شدن به مغایرت طلب و اراده. حالا میخوان استدلال کنن. قبل اینکه وارد استدلال اینا بشیم بر مغایرت و بعد ببینیم چه نقدها و اشکالاتی برش وارده، این نکته هستش و اون اینه که این اشاعر اومدن گفتن طلب کلام نفسیه. اول یه تفسیری برای طلب اراده کردن، گفتن طلب کلام نفسیه، اما اراده کلام نفسی نیست. این حالا تو ذهنتون باشه، سوال میپرسیم، هم بحث کلام نفسی که بوده، سوال میپرسیم این کلام نفسی که شما اینو قائل شدید و این خلاصه اختلاف هم به پا شد تو مسائل عقیدتی، این کلام نفسی چیه؟ برای چی ملتزم شدید؟ کجا ملتزم؟ کجا ملتزم شدید؟ میگن ما دو جا ملتزم شدیم، به کلام نفسی، یک در مورد قرآن. اینا که یادتونه بحثی داشتن قائل بودن که قرآن قدیمه، گفتن حقیقت قرآن قدیمه، به خاطرتون که هستش. این اشاعره قائل به قدم قرآن بودن، با اینکه الفاظ قرآن که قدیم نبوده که. الفاظ قرآن رو نمیگن قدیمه، قرآن رو اون حقیقتشون میگفتن قدیمه. این نظر اشاعره بوده که حقیقت قرآن قدیمه. بعد میگفتن که پس بنابراین این الفاظ کتاب الله باید دلالت کنه بر اون کلام نفسیه که قدیم بوده. این از یک جهت. از یک جهت هم قرآن کلام اللهه، جدا از این ظاهرش اون حقیقت قرآن هم کلام اللهه. این هم گفتن متکلم از اسماء خداست، چون متکلم از اسماء خداست، اسماء الله همه قدیمه. پس ببینید به دو وجه اینا قائل شده بودن به قدم قرآن. یه وجهش که یعنی همین کلام نفسیه، یه وجهش اینی که اعتقاد به قدم قرآن داشتن، نه از جهت مسئله متکلم بودن. اصلا خود قرآن رو میگفتن امر قدیمه، کلام الله، و الفاظ قرآن قدیم نیست. میگفتن پس بنابراین این الفاظ، این حقیقت قرآن همون کلام نفسی است. کلام نفسی، ببینید حالا بعد تو خود انسان هم نظیرشو میان بیان میکنن، یعنی که انهو درباره حق تعالی اینو قائلن که خدا یک کلام نفسی تو درونش داشته که این اظهار کرده. اون کلام نفسیه وابسته به نفس حقه، به نفس الله. این کلامی که وابسته به نفس اللهه تو درون نفسشه، مثل شما که کلامتون تو درون وجودتونه، این کلامه مثل علم میمونه، شبیه علم، مثل تصورات و تصدیقاتی که تو ذهن ماست. اینا یک علمی بوده در نفس الله، در مقام خود ذات حق، یا حالا به تعبیر اینا نفس الله، تو اونجا این کلام خدا با خودش داشته، بعد اینا رو اظهار کرده، الفاظش برسته بر شما. این کلمات هم مثل خود خدا قدیمه. خدا چجور نفسش قدیمه، حقیقت وجودش قدیمه. خدا هم این کلمه نفس رو زیاد به کار میبرن. حالا ما هم اینو به هر حال داریم، بله امیرالمومنین تو دو تا روایت داریم نفس الله، این هم تو روایت داریم. حالا این نفس الله با اون نفس الله فرق داره البته. اینا تعبیر نفس الله میکنن، خدا در نفس خودش کلامی داره که انه هم مثل که اونجا هنو کلام اظهار نشده، یه این علمه، این کلامه به علم برمیگرده بعد اظهار میشه. این الفاظ محدثن، دلالت میکنن بر کلام نفسی قدیم که در خود نفس الله. انگار مثلا حالا اگر میخواستن یه خود دیگه بیشتر تعبیرهای انسانی رو برای خدا به کار میبردن، بعد میگفتن که در ذهن خدا مثلا فرض کن. حالا اینو میگن در علم خدا، در نفس خدا این کلام نفسی. بعد اینا اظهار شده. از یه جهت دیگه هم اینا قائل بودن به این که اسماء و صفات خدا قدیمن، متکلم هم اسماء و صفات خداست، این کلام نفسی ابدال میگرده به همون صفت متکلم. پس بازم قائل به قدم شدن و قائل به کلام نفسی شدن. میگه ببین خدا یکی از اسماء و صفاتش متکلمه، اینا برمیگرده بحث کلام نفسیمون به اونجا. این یه مورد. جای دومی که قائل به کلام نفسی شدن، تو خود افق نفس قائل به کلام نفسی شدن، یعنی کاری به خدا ندارن، به نفس الله ندارن، تو خود نفس ما انسان‌ها می‌فهمن ما از بعضی آیات قرآن استفاده می‌کنیم که انسان هم کلام نفسی دارد. اینو ما استفاده می‌کنیم، کلام نفسی در وجود انسان‌ها، اینم استفاده میشه. میگیم از کجا؟ می‌فرمان که حالا من مثالش رو اینا بیان کردم، می‌فرمایند که وقتی که شما یک جمله رو می‌خواید بگید، مسبوق به یک تصوری در ذهن شما، و این کلام نفسی به تعبیر اینا یا خبر است تو جمله خبریه، یا طلب تو جمله انشائیه. می‌فرمایند که خلاصه کلام همونجور که بر کلام لفظی دلالت می‌کنه، بر کلام نفسی هم دلالت می‌کنه. کلام لفظی اونی که از زبان ما خارج میشه، اما کلام نفسی چیه؟ کلام نفسی اونیه که تو درون ماست، تو درون ذهن ماست، تو درون نفس ماست. یختلج به بالی، که بعض وقتا میگه من یک کلامی دارم که میخوام بگم، هنو نگفتم. ببینید کلام خارجی در نیومده، تو ذهنتون یک کلام ذهنی هست، اونو بهش میگن کلام نفسی. میگه این کلامی هست که ارید و ان ابدعه، میخوام اینو آشکارش بکنم، هنوز که آشکارش نکردید. بعد این آیه قرآن رو میارن، اسر رو قولکم او اجهرو به، این قول خودتون رو چه پنهان نگه داری چه آشکار کنی. ببین میگه قول خدا گفته، ببین قول داری شما تو درون وجودت، چه شما اینو پنهان کنی چه آشکار بکنی. این نو علیمون به ذات صدور اینا هم فهمن. ببین خدا فهمده اصل رو قولکم اوج حروبه، اونی که اجهارش میکنید چیه؟ اونی که به لفظ میاریدش. اونی که اصل رو قولکم، اونیه که پنهانش کردید، نگفتید که پنهانش کردید. میگن این همون کلامه، خدا هم بهش گفته قول، قولی که پنهان شده اینجا، این قول کلامه دیگه، یعنی این قول همون کلامه. بعد میفهمن که این توب دو مافی انفسکم او تخفوه و یحاسب کن به الله، اینا هم دلالت بر همین میکنه. اونی که پنهانش کردید اونا کلام نفسیه. مطمئن آیه قبلی دیگه خیلی صریحه، تعبیر قول به کار بردین، یه قول پنهانیه. شما این قول میگید یه کلامی تو ذهنم اینه میخوام بگم، هنو نگفتم. خب این همونه کلام، همون قوله. اینجا هم قائل شد به کلام نفسی شدن، مطمئن این کلام نفسی دیگه قدیم، اون کلام نفسی که وابسته به ذات الله، به نفس الله، اون کلام نفسی و اینا قدیم میدونن. این حالا یه مقدمه در باره بیان اینها. حالا از اشاعره میپرسیم به چه دلیل شما قائل شدید که طلب و اراده دوتا هم، دلیلتون چیه؟ دلیل اول اشاعره میگن ما دلیل اولمون اینه، حالا تا برسیم به دلیل دوم. میگن خدا گاهی وقتا یک چیزی رو از عبدش طلب میکنه در حالی که اراده نکرده. به حضرت ابراهیم طلب خودشو میگه، طلب کرد از حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل رو ذبحش کن، اما اراده نکرده. خدا طلب کرده، مثل اوامر امتحانیه دیگه، در اوامر امتحانی خدا طلب کرد اما واقعا اراده کرده بود، اراده نکرده. طلب کرده اما اراده نکرده. اینجا میگن که خلاصه تو این جور موارد ما بینیم طلب از اراده جدا شد. قوم اصفهانی بهشون اشکال میگیرن، خلطی تو استدلال اینو واقع شده، جلو اون خلط رو باید گرفت. چون فهمان اگر امر به صیغه انشائی بیاد، ما یک طلبی داریم به یک وجود جعلی تنزیلی که ما بهش میگیم وجود انشائی، طلب جعلی انشائی، امری که به صیغه حالا طلب انشائی اومده. ایشون میفرمان که این امر هم مثل همون اراده انشائیه با صیغه انشاء شده و با اراده حقیقیه دوتاست. ببینید یادتون باشه آقای بروجردی چی گفتیم؟ گفتیم شما میگید طلب و اراده مغایرت داره، طلب انشاء رو قبول میکنه اراده قبول نمیکنه. این حرف زدن آقای بروجردی. ما گفتیم اراده هم همین جوره، اراده مثل طلب میتونه انشائی باشه، اراده حقیقیه بوده باشه. باشمان دوستان اصفهانی، محقق اصفهانی دارن به این اشاعره اینو میگن، میگن این استدلالی که شما کردید دلیل است بر این که طلب انشائی با اراده حقیقی دوتا هم، اینو ثابت میکنه. حالا من یه مقدار توسعه میدم بحثو. وقتی که ما گفتیم طلب همون اراده‌ایه که مظهر شده، اظهار شده، این طلب وقتی شده انشائی یعنی تو صیغه افعل قرار گرفت، اراده هم تو صیغه افعل قرار میگیره، درست یا نه؟ خیلی خوب، اینا مغایر با اراده حقیقی هستن، خب مغایر با طلب حقیقی هم. این بیان شما اثبات نمیکنه که طلب و اراده دوتا هن، این بیان شما ثابت میکنه که وجود انشائی طلب و اراده با وجود حقیقی طلب و اراده دوتا هن، اینو ثابت میکنید. شما میگید که در این مورد اوامر امتحانیه وجود انشائی هست اما وجود حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نبوده دیگه، درسته نه؟ خدا طلب انشائی کرده اما طلب حقیقی هم نداشته. شما خودتون همینو تکمیلش کنید، حرفتونو حرفو که تکمیل بکنید، شما اومدید گفتید اراده حقیقی نداشته. خب حالا ما سوال میپرسیم از شما، طلب حقیقی داشته؟ بگید نه. چاره ندارید بگید نه، طلب انشائی بوده اما طلب حقیقی نبوده. خودتون باید بگید نه، طلب حقیقی نبوده. شما که میخواستید فرق بین اراده و طلب رو بگید، اگه میتونستید بین طلب حقیقی و اراده حقیقی فرق بذارید خیلی عالی بود، نشد فرق بذارید. شما گفتید طلب انشایی هست، اراده حقیقی نیست. حالا ما سوال می‌پرسیم، میگیم طلب انشایی که هست، طلب حقیقی هم هست. شما مجبورید بگی که نه، طلب حقیقی نیست. خب میگیم همونجور که اراده حقیقی نبود، طلب حقیقی نبود. این بیان شما فرق بین طلب انشایی است و طلب حقیقی، درست یا نه؟ طلب حقیقی با طلب انشایی با هم دوتا. ما میگیم که وقتی ما گفتیم اراده هم انشاء میشه، انشایی داره، کمان که تو جواب آقای بروجردی گفتیم، فرق بین اراده انشایی و اراده حقیقی رو شما ثابت کردید، هممونم بلد بودیم. ما میخواستیم فرق بین طلب و اراده ثابت بشه که چه فرقی هست بین طلب و اراده، ولی فرق بین طلب انشایی و طلب حقیقی رو که ما قبول داریم که شما به جای طلب حقیقی فقط اومدید گفتید اراده حقیقیه، چیزی رو ثابت نکردید. فرق بین طلب حقیقی و طلب و اراده حقیقیه رو ثابت نکردید. فرق بین طلب انشایی و اراده انشاییه رو ثابت نکردید. شما فرق بین وجود انشایی هر کدوم از اینها و وجود حقیقیشون اومدید ثابت کردید. اشتباه کاری متعاید. بحثو که ناقص کردن، یعنی صحبت از طلب حقیقی نکردن، از من هم صحبت از اراده انشایی نکردن. اراده رو شاید قابل انشا نمیدونستن مثل آقای بروجردی. نتیجه چی شد؟ مثلا گفته این دوتا با هم فرق داره، اینجا طلب انشایی هست، اراده حقیقی نیست. اگر میومدن طلب حقیقی هم میومدن مطرح میکردن بابا طلب حقیقی هم داریم، یه طلبی داریم به اسم طلب حقیقی. شما الان این فرقی که گذاشتید به جای اراده حقیقی میگفتید طلب حقیقی، این ثابت کرد که طلب انشایی با طلب حقیقی دوتاست. حق تعالی در اوامر امتحانی طلب انشایی دارد اما طلب حقیقی ندارد. بعدم به همین وزان میمدید میگفتید که اراده انشایی دارد، اراده حقیقی ندارد. پس شما ظاهرا با اوامر امتحانی فرق بین طلب و اراده رو نمیتونید بیان کنید. فرق بین وجود انشایی و حقیقی رو میتونید بیان کنید که در اوامر امتحانی وجود انشایی هست، یعنی میگن برو انجام بده، اما طلب حقیقی نیست. اراده انشایی هست، اراده انشایی هست به ظاهر به اصطلاح هست مثل اراده تشریعیه، اما اراده تکوینیه نیست. اراده تشریعی داره، البته مرحوم اسماعیلی هم در اراده تشریعی یه حرفی میزنن، بعد ان شاء الله در موردش میرسیم و صحبت میکنیم که آیا اراده تشریعی که مرحوم اسماعیلی میگن و قبول ندارن تمام هست فرمایششون یا نه. پس این استدلال اولی که این آقایون اشاعره اومدن بیان کردن. برسیم به استدلال دوم. استدلال دوم اشاعره بفرمایید. خب ما به حرف های بروجردی هم بهش اشکال شد دیگه، یعنی همین مبنایی که الان اشکال به اشعاره میشه گفتیم همون مبنای اشکال به آقای بروجردیه. آقای بروجردی متاسفانه مبناشون تو این باب مثل مبنا اشعاره بوده، اشعاره که این قائل داشتن. آقای بروجردی هم تعبیر کردن که ما اراده انشائیه نداریم اما تو طلب انشاء داریم، که اینو جواب آقای بروجردی بعد این حرف بدیم بگیم که اراده تشریعی اراده ایست انشائیه، ما داریم اراده انشائیه. تو اونجا اراده های تشریعی که هستش اینا به نحو اراده تشریعی داره انشاء میشه، میشه اراده تشریعی، به همین صورت جواب داده میشه. اما وجه دوم برای اختلاف طلب و اراده، اینا اومدن گفتن که کفار تکلیف به ایمان شدن، اوساط تکلیف به اعمال تکلیفیه شدن، همه اینها تکلیف رو دوششون اومده. ما در این حال که می‌بینیم تکلیف رو دوششون اومده و تکلیف هم جدیه و در این حال می‌بینیم که انگار یک طلبی روشون هست، می‌بینیم اراده حقیقی منتفی نسبت به ایمان کفار یا نسبت به اون اعمال تکلیفیه که اهل معصیت انجام ندادن. اراده حقیقی نداشت خدا؟ اگر اراده حقیقی داشت خدا که اونا انجام میدادن. مراجعون از اراده حقیقی اراده چیه؟ تکوینیه است. میگن خدا اراده حقیقی نکرده بود، یعنی چی؟ یعنی اراده تکوینی نکرده بود، منظورشون اینه، برمیگرده به این. اما در این حال تکلیف سر جا خودش میبینیم هست، تکلیف کرده، خدا طلب ازشون کرده اما اراده حقیقی نکرده. باز ببینیم اینجا برای اراده انشایی انگار خیلی لفظی جایگاه قائل نیستن، طلب رو مطرح میکنن، طلب از ناحیه خدا شده اما اراده حقیقی خدا نکرده. بعد تعبیرشون اینه، میگن اگر ما قائل به اتحاد طلب و اراده بشیم یکی از این دوتا مفسده پیش میاد. اگر گفتیم طلب و اراده یکیه، چون در مورد کفار و اهل معصیت خدا اراده نکرده اینا اعمال انجام بدن یا ایمان بیارن، اگر گفتیم طلب و اراده یکیه چون اراده خدا نداره در مورد کفار و در مورد اهل معصیت، باید بگیم طلب هم نداره. چون شما اگر قائل شدید به اتحاد طلب و اراده، میگید طلب و اراده یکی هست، خب اراده خدا نسبت به ایمان یا اعمال عبادی اینها منتفی است، خب پس وقتی که اراده و طلب یکی هم، باید بگیم طلب هم منتفی است، پس باید بگیم خدا تکلیف نکرده کفار رو و اهل معصیت رو، اراده منتفیه پس طلب هم باید منتفی بشه. طلب رو ایشون میزنه همش به طلب انشایی، اراده رو میزنه به اراده تکوینی. میگه چون اراده تکوینی منتفیه، اگر طلب و متحد با اراده بگیرید پس باید تکلیفی هم نبوده باشه. یعنی خیلی حرف به حسب ظاهر استدلال فیه ما فیها. ببینید طلب یعنی طلب شرعی و طلب تشریعی و اراده تشریعیه رو ایشون ازش به طلب یاد میکنه، از اراده تکوینی به اراده حقیقی یاد میکنه، بعد میگه که خلاصه در مورد کفار و اهل معصیت اگر طلب و اراده یکی بوده باشه، یا اینکه که بعد بگیم اراده حقیقی خوب نیست پس طلبم نیست، یعنی چی؟ یعنی اراده تشریعی هم نیست، پس یعنی خدا از اینا ایمان نخواسته، اینا رو مکلف نکرده به این اعمال، یا از اون رو بعد بیایم بگیم و تکلیف میشه سوری که این خلاف ضرورته، یا اینه که باید بگیم که اتحاد طلب و اراده اختزا اینو میکنه که چون طلب نسبت به کفار شده، اراده حقیقی هم نسبت به کفار شده باشه، خدا اراده تکوینی کرده باشه که اینا اعمال انجام بدن، اراده خدا از مراد تخلف پیدا کرد، خدا اراده کرده بود اما این انجام ندادن، که اینا یه محصول باطلیه، این تخلف مراد خدا از اراده حقیقی میشه. یعنی بحثه اسمش گذاشته به بحث طلب و اراده، اشعار اینجوری دارن میگن، اما همون بحث اراده تشریعی و تکوینی است. در مورد کفار و اهل معصیت اراده تشریعیه هست، اراده تکوینیه نیست. یه چه خیلی روشنیه. اینو به عنوان فرق بین طلب و اراده اومدن یاد کردن. به جای اراده تکوینیه دارن میگن اراده حقیقیه، به جای اراده تشریعیه دارن میگن طلب انشایی. حرفشون اینه، میگن اگر این دوتا یکی باشن، مثل اینه که بگن اگر اراده تشریعیه و تکوینیه یکی بوده باشه، یا لازم میاد که اراده تشریعیه این اراده تکوینیه بوده باشه پس این حقیقت اراده تشریعیه نبوده باشه، یا لازم میاد اراده تکوینیه تخلف از مراد داشته باشه. ته حرف به این حرف برمیگرده، این منشأش چیه؟ منشأش اینه که طلب و اراده رو درست تصویر نکرده. این حرف این ها سامنه بود، این حرف که تا حالا اینا داشتن. از اینجا حالا آقای آخوند وارد جواب اینا میشن سامنه بود، از اینجا وارد یه بحث جدیدی میشیم که حالا جواب آقای آخوند رو ذکر بکنیم، وارد اصل بحث اراده تشریعی و تکوینی میشیم و وارد بحث بعدیش که انشاءالله خدمتون عرض میکنم فردا. صلی الله علیه و محمد.